و گردشگران که به کشور اومدن چی گفتن درباره کشور ما، اونایی که دست کم از طریق فریلنسر اومدن؟
خب تشکر میکنم که برنامه وزین و ارزشمند شما موضوع خیلی حساسی رو در واقع مورد توجه قرار داده و اونم امنیت گردشگران هستش در ایران. کمتر به این موضوع توجه شده. ببینید جناب آقای راسخ، من یه مقدمه این میخواستم عرض بکنم که خب به لحاظ علمی در واقع هرم سلسله نیازهای مازلو، ابراهام مازلو که هرم بسیار مهمی هم هستش، موضوع امنیت در واقع جزء سطح دوم، یعنی بعد از نیازهای فیزیولوژیکی یک فرد در زندگی ما میرسیم به موضوع ایمنی و امنیت و بعد از اون تازه نیازهای اجتماعی و بعد از اون نیاز به احترام و بعد از اون نیاز به خودشکوفایی. یه نیم نگاهی به همین جدول علمی اثبات شده هم که بندازیم، موضوع امنیت و ایمنی در گردشگری از اهمیت بالایی برخورداره. حالا از بحث اثبات شده علمیش که بگذاریم، در طول دوران وقایع تروریستی، جنگ‌های محلی و منطقه‌ای که شکل گرفت، بلایای طبیعی و بیماری‌های واگیردار و مصری باعث شدن که باز امنیت در موضوع تصمیم به سفر به یک عامل بسیار مهم بدل بشن. بله. یعنی در واقع شد عامل تصمیم گیری برای سفر.
دوست.
و در واقع خودمونی اگه بخوایم تعریفش رو بگیم، اقبال در واقع یک مقصد گردشگری شدیداً به درک گردشگران از ریسک انتخاب اون مقصد بستگی داره. به عبارت دیگر تصویر ذهنی. من این همه صحبت رو گفتم که برسم به تصویر ذهنی.
بله.
تصویر ذهنی یعنی امنیت، البته امنیت واقعی خیر قبل از سفر، آرامش قبل از سفر عرض میکنم. متاسفانه در سالهای گذشته رسانه‌های در واقع مغرض و حتی اغلب در واقع مدیاهای غربی تصویری که از امنیت در کشورمون ایجاد کردن تصویر واقعی نبوده و به تبع آن این تصویر موقعی که واقعی نباشه تصمیم به سفر به کشورمون با شک و تردید انجام میشه، در حالی از ابهام و نگرانی برای گردشگر وجود داره، علل خصوص در گردشگرانی که تو حوزه بازارهای اروپایی نه کشورهای همسایه
بله
در واقع به سر میبرن، این کاملا مصداق داشته.
بله.
و به همین دلیل در چین مواردی تقریبا باید اون فرد قانع بشه به کشور سفر بکنه که اون فریلنسری که شما میفرمایید، و تازه بعد از سفر به ایران مطالعات و تحقیقات میدانی معید این مطلب بوده که اینها معمولا با یک تردید و شک و تصویر غیر واقعی و حالا مجهول جدی وارد کشور میشن.
بله.
ولی وقتی که برمیگردن به کشور خودشون، نه تنها این تردید کاملا برطرف شده، بلکه یک تصویر کاملا مثبت پیدا کردن. و اینها افرادی هستن که بعد از برگشت به کشورشون برای ما اهمیت بسزایی دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها تبدیل میشن به سفیران گردشگری کشور.
دوست.
سفیرانی که میرن و از طریق تبلیغات دهان به دهان یا همون اصطلاح بازاریابا word of mouth میرن و در واقع مبلغ کشور ما میشن و اون فرمول همیشگی هم صادقه که گفته میشه یک فرد ناراضی میتونه 11 نفر فرد رو از سفر به یک مقصد در واقع منصرف بکنه و یک فرد راضی میتونه 3 نفر رو تشویق کنه و قانع کنه که در واقع به یک کشور سفر بکنن.
بله.
یک نکته خیلی ظریفی شما اشاره فرمودید که مطالعات مؤسسات بین‌المللی چیزایی رو نشون میده. بله.
بله.
یک مؤسسه معتبری هست به نام اینترنشنال SOS که میاد و مخاطرات توریستی کشورهای جهان رو روی یک نقشه با رنگ‌های مختلف چیز میکنه، منتشر میکنه.
بله.
این نقشه معمولا 4 تا پارامتر رو در خودش داره، از بعد امنیت گردشگری، از بعد سلامت بهداشتی اون مقصد، از بعد ایمنی جاده ها و ترددها و از بعد ریسک بلای طبیعی میاد و سنجش و ارزیابی خودش انجام میده و نقشه ریسک سفر رو توضیح میکنه. جالبه بدونید که توی نقشه‌ای که در واقع در سالهای اخیر این مؤسسه بین‌المللی اینترنشنال SOS منتشر کرده، ایران در فهرست مقاصد کم خطر با توجه به اون 4 پارامتر بالا هست.
بله، رتبه‌ش هم فکر می‌کنم 46 بود، من مرور می‌کردم.
بله دقیقاً درست می‌فرمایید. و اینکه جناب آقای راسه، نکته‌ای که هستش اینه که توی این نقشه که رنگ ایران رو به رنگ زرد نشون میده، وضعیت امنیت در کل در ایران مشابه کشورهای مثل فرانسه و انگلیس و سوئد و عمان، امارات و حتی چین و حتی کانادا دونسته میشه، و حتی رنگش، رنگ کشورهایی مثل ترکیه و عربستان، روسیه کمی توی نقشه از ایران پررنگ تر. این یعنی اینکه واقعیت امنیت در کشور بسیار عالیه، بسیار بالاست، ولی متاسفانه تصویری که از کشور ارائه میشه تصویر غیر واقعیه.
بسیار خوب آقای دکتر خاکسار،
بفرمایید.
اگر واقعا این گونه است که آقای قاسمی میگن، تردیدی هم نیست، چون مثلا افغانستان در همسایگی ما رتبهش 143 تو امنیت، یعنی انقدر پایینه، یا عراق بعد از افغانستان هست و بعد از اون نیجریه به خاطر اتفاقات تروریستی که درش صورت میگیره، اما ایران با فاصله بسیار زیاد رتبه 46 رو داره. یعنی این امنیت ورود گردشگر که مهمتر از اون چه که با خودش میاره، سرمایه که میاره، جانشه، یعنی جانش مهمترین سرمایهشه که وارد کشور میشه. سوال اینجاست که چرا ما نبایستی عدد مثلا 2-3 پیش رو تو حوزه گردشگری یه چیز نزدیک به 5-7 میلیارد دلار درآمد ما نتونیم کسب بکنیم؟ چرا آقای دکتر خاکسار؟ من نمیگم کرونا صدمه نزد و میدونم، اما انتظار اینه که تو حوزه فضای مجازی اتفاق بیفته دیگه. چرا نیفتاد به نظر تو؟ اگه واقعا امنیت وجود داره.
عرض سلام مجدد دارم خدمت دوست عزیز و برادر گرامم جناب آقای قاسمی و مهمانان خوب برنامه. ببینید، ما اگر بیایم یک بررسی چالشی داشته باشیم در حوزه در واقع این کامینگ تور یا تورهای گردشگری ورودی خودمون،
بله،
ببینید ما باید برگردیم ببینید بسترهای جذب توریست در زمانهای مختلف ما به چه شکل بوده. ببینید ایران به عنوان کریدور فرهنگی و جهانی دنیا، به خاطر اینکه ایران سابقه تمدن بالایی داره، همیشه در معرض توجه فرهنگی فرهیختگان علم و تمدن هست. حالا ما در این بستر‌سازی باید ببینید در جنبه تاریخی ایران میتونیم سابقه فرهنگیش رو از زمان ما بخوایم، اگر لایه‌های تاریخی جذب در واقع گردشگر رو بخوایم بررسی بکنیم و اینی که در دنیا ما مرسعیم، یعنی هرودوت تاریخ نگار بزرگ یونانی میگه که فرهنگ ایران از زمان فرهنگ گردشگری ایرانیان از زمان هخامنشیان بوده، در واقع کاروانسراهای بزرگی داشتن، به عنوان یک فرهنگ آمیخته با خون ایرانیان بوده و این عامل و پوان مثبتی است برای ما. حالا همینطور در آثار مختلف در تاریخ اومده، رسیده به دوران صفویه. در دوران صفویه تجدید ساختار شده، باز مجددن بین شهرهای ما که همکنون هنوزم که میبینیم خب خیلی از جا مرامت شده، بازسازی شده. این کاروانسراها نشون میده که فرهنگ ایران و غنای فرهنگی در ایران آنچنان بالاست که دنیا این رو میدونه.
آقای دکتر خاکسار ببینید، همین درست، ما که نمیخوایم تعارف بکنیم که،
بله،
ببینید من اگه به عنوان یک گردشگر بونشم برم یک کشور دیگه، تمام این ملاحظات که شما میگید در نظر میگیرم،
بله،
آخرش میشینم دو تا چهار تا میکنم.
بله،
مثلا یه نفر از لندن بخواد بیاد ایران، میگه آقا من 2 پوند میدم، 2 نفر میشینیم یه غذای سیر میخوریم. خب
بله،
اما تو لندن بخوام مثلا فرض بفرمایید که مترو سواشم یه ایسکا برم، باید 1 پوند بدم.
دلوقتي.
یعنی یه ایسکا مترو سوا شدن تو لندن میشه 1 پوند مثلا.
بله،
اما با اون 1 پوند تو میتونی اینجا بهترین غذا رو تو بهترین رستوران تهران بخوری. بنابراین تمام اون چیزی که شما میگی درسته، اما من با این حساب کتاب میام ایران و اون امنیتی که ازش صحبت میکنیم، علاوه بر این که همینطوره، همونطور که شما گفتید و آقای قاسمی و من اشاره کردم به آمار امنیت یا رتبه امنیت ایران در جهان که رتبه قابل قبولی است، همه اینها کنارش این دو حساب دو تا چهار تا داره میاد. ببینید آقای خاکتار، دلار الان بالای 20 تومن 25 تومنه و این یعنی ایران باید بهشت گردشگری باشه، نه اینکه ما بشینیم چونه بزنیم بگیم آقا مثلا امنیت خوبی. امنیت آقا بله، اگه برم جیب من امنیت بیاره، من اگه بدونم برم افغانستان طالبان مثلا سرمو نمیبره و ارزش پول افغانستان از من پایین تره، میگم خب من میرم بیا هفته تو افغانستان یه کشور با یه فرهنگ دیگر رو میبینم، هزینه هم میکنم به اندازه یه پنجم حقوق مثلا یه ماه هم هزینه میکنم میام. الان افغانستان ارزش پولش از ما بالاتره. الان شما بخواید اینجوری نگاه بکنیم، این امنیتی که ازش صحبت میکنیم مثلا دو تا چهار تاست. میگیم آقا تو این زمینه الان ایران باید بهشت گردشگری باشه، چرا نیست؟ یعنی من با ملاحظه و با احتیاط سوال میکنم، اما میبینم که نه، انگاری هم اتفاق نیفتاده. یعنی این تور لیدرای ما، کسایی که میتونن گردشگر وارد کنن، الان بایستی تور بندازن بکشن گردشگر بیارن داخل، بس که فصل برداشته، یعنی انگار که مثلا فصل سیده، یعنی باید سید کنن تورهای بزرگ، اما همچین اتفاقی نمیفته. الان گله اینه، میگیم آقا وقتی یه گردشگری میاد میگه آقا امنیت ایران خارق العاده است، تعبیری که خودشون به کار بردن، خارق العاده. وقتی میگه خارق العاده است، وقتی ارزش پول ملی ما اینقدر پایین اومده که هر کسی از هر جای دنیا بیاد تو ایران در ناز و نعمت میتونه یه هفته، ده روز، یه ماه، دو ماه، حتی یه فصل بمونه، با یه برج حقوق چه میدونم 2,000-3,000 دلاریش بیاد اینجا زندگی بکنه و لذت ببره و از امنیتش استفاده بکنه، چرا همچین اتفاق نمیفته تو کشور؟
بله
بفرمایید.
به نکات خیلی خوبی اشاره کردی که من در ادامه، یعنی در واقع دغدغه‌های شما مشغله‌های ماست که من خدمتون اشاره میکنم. از امنیت، از بود امنیت صحبت کردید. ببینید وقتی ما میگیم امنیت، مسافر وقتی که میخواد کولش رو ببنده در واقع یک سفر ارزان داشته باشه به مقصد ارزانی مثل ایران، ببینید اون امنیت فیزیکیش، اون امنیت ترابریش، اون امنیت اجتماعی، تمامی این مسائل رو مد نظر قرار میده در اینا، چون براش جزء معقوله های مهمه. ببینید میگه با یک امنیت فیزیکی از یه ناوگان هوایی ایرانی مطمئن استفاده میکنم، در راههایی که میام امنیت ترابری راهی و ریلی دارم و وارد جامعه شدم امنیت اجتماعی دارم. ببینید اون مسئله ارزانی در واقع گرانی دلار و ارزانی ریال دلار، گرانی دلار در ایران و ارزان بودن نرخ سفر، برای ما یک پوانی است که در انواع گردشگری.
نه حالا سوال من همینه دیگه، سوال من اینه که آقا توی همچین فضایی چرا ما نتونستیم جذب کنیم گردشگر؟
بله بله خدمتون عرض میکنم. ببینید از منظر من، از نظر بنده، ببینید تنها این تفاوت گرانی و ارزانی دلار داخل ایران نمیتونه مدن، من احساس من اینه، عدم همکاری خوب ما با سازمان‌های جهانی مثل UNWIDO در بستر جذب گردشگری یه مقدار کمرنگه. ببینید سمت و سوی ما، وقتی الان صحبت از اینه که خیلی من متاسف و ناراحت شدم که گردشگری ما رو، مسئولیت گردشگری ما رو در واقع گردشگری داخلی و خارجیش یه قسمت از اتاق بازرگانی داره در واقع به گردن میگیره، این یعنی این که ما داریم فرار میکنیم از اون مسئولیت سنگینی که در تأسیس وزارت گردشگری هست. خب چرا باید این اتفاق بیفته؟ من میگم بسترها آماده است. ببینید بستر تبلیغ در دنیا الان دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی الکترونیکی حرف دنیا رو میزنه. ما باید ببینیم تو این زمینه چقدر سرمایه گذاری کردیم.
آقای قاسمی تو این زمینه سرمایه گذاری کردیم؟
اجازه دارم صحبت کنم؟
بله خواهش میکنم، از شما دارم میپرسم.
متشکرم جناب آقای دکتر خایسار، نکات خیلی خوب و ارزنده ای رو اشاره فرمودین به همراه مدیر محترم.
خواهش میکنم.
ببینید یکی از پروفسورهای معروف گردشگری، گردشگری رو به یک هشت پا تشبیه میکنن که اگر هفت پای اون جای گیر باشه، آزاد باشه، فقط کافیه یه پای اون گیر باشه، گردشگری رشدی نخواهد کرد. به همین دلیل خیلی شاید منصفانه نباشه که یک هشت پایی که هر پایش ممکنه تو یک ارگانی تو یک نهادی گیر باشه تمام انگشت های مسئولیتش متوجه یک در واقع ارگان و نهاد خاص باشه.
یعنی این هشت پا نه هشت پاش گیره منظورتون اینه؟
ببینم من منظورم اینه که این یک پای ویزا در یک در واقع نهاد دیگه قرار داره.
ویزا؟
یک پای تبلیغات فقط در واقع وزارت میراث قرار نداره. شما مستظر هستید که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی های فرهنگی اهتمام ویژه‌ای دارن در معرفی ایران. عرضم اینه که گردشگری یک صنعت فرابخشی است.
ببینید آقای قاسمی عذرخواهم صداتون رو قطع میکنم. ببینید
بفرمایید
بالاخره سازمان فرهنگ ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود وزارت میراث فرهنگی، بالاخره وزارت خونه شدید که پاسخگو باشید دیگه.
بله قطعا.
تعارف که نداریم که.
نخیر.
بالاخره ببینید به اندازه یه قدم هم که دارن تبلیغ میکنن که. یعنی سازمان فرهنگ ارتباطات.
اصلا اینو بگم که من تایید کردم که مثلا سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی به شدت داره ما کمک میکنه.
من میدونم، میخوام بگم ببینید الان بالاخره این نهادهایی که شما اسپوردید بنزی یه قدم که دیگه برداشتن، که اگه ده قدم برداشتن یه قدم که برداشتن، پس این تبلیغو کردن. یعنی رایزن فرهنگی ما تو کشورهای دیگه این کارو کرده، حالا ولو کم اما کرده این کار رو. ویزا هم که ما به 150 تا کشور داریم بله. فرودگاهی ویزا میدیم، آقا بلند شو بیا تو فرودگاه اینجا ویزا بگیر. برای این یه شخص شهروندی اگه میخواد بلند شه بیاد ایران بله. دیگه آقا الان بهشت گردشگریه، فصل بهار زیبا، یه کروناست، اونم ماسک میزنیم، رعایت دستور عمل میکنیم، اما مثلا میریم ارزونترین غذا رو میخوریم، ارزونترین هتل رو میریم و ارزونترین خدمات رو میگیریم. اصلا این باید بهشت باشه.
هر عرض من اینه که داشتم اینو میگفتم که تمامی اینها در واقع اگر هم رسالتاش خودشون انجام دادن، ولی که شما با یک بحث جریان بین‌المللی هم
بله.
روبرو هستید.
چه جریانی؟
اوایل عرایزم عرض کردم بله. که شما وقتی که تصویر سازی یک کیف عظیمی از رسانه ها و حتی بهتر بگم بعضی از کشورها ازشون رو جذب میکنن که شما رو روی آنتن اخبار قرار بدن و تصویر غیر واقعی از
این مانه الان نیست آقای قاسمی، این مانه الان نیست الان همچه اتفاق نمیفته. موضوع ایران حراسی مانه الان نیست، موضوع اسلام حراسی مانه الان نیست دیگه. مردم دنیا که تو سرشون بیل نخورده که فقط یه جا رو ببینن بگن خب بله حالا این میگه ایران اینجوری ایران اینجوری. این همه شبکه های تبلیغاتی وجود داره. من عذر بخوام آقای قاسمی، اما کوتاهی وزارت میراث فرهنگ و گردن رسانه های غربی نندازید آقای
قاسمی. من کوتاه اولا که اگه اجازه بدید یه گزارش ارائه بکنم.
فرصت خیلی کوتاه فقط آقای قاسمی، کوتاه جنبندی کنید.
بله ببینید وزارت گردشگری کوتاهی ازش سر نزده. شما نگاه بکنید ما فقط در یک سال 55 تا تور آشناسازی برگزار کردیم.
خب چقدر خروجی داشته؟
خب بله 9 میلیون گردشگر ورودی.
چقدر؟
9 میلیون گردشگر ورودی.
یعنی 9,200,000 وارد کشور شده؟
بله. شما ببینید قبل از کرونا گردشگری ورودی به ایران رقمی که زدش 9 میلیون گردشگر ورودی بوده.
یعنی ما نزدیک به 9 میلیارد دلار کف درآمد گردشگریمون بوده پارسال.
بله طبق آماری که در واقع سازمان جهانی جهانگردی اعلام میکنه.
آقای مونسان که همچین حرفی عددی به ما ندادن.
ببینید الان ایشون هم قطعا شاید حتی فکر کنم 11.5 میلیارد، به این دلیل که سازمان جهانی جهانگردی رقمی میده معمولا همه ساله
بله.
و اعتقاد داره که کشوری که در منطقه جنوب آسیا است، هر کشوری به طور میانگین توریستی که وارد اون کشور میشه 1,250,000 دلار هزینه میکنه.
ما پارسال سال 99 بالای 11 میلیارد دلار از گردشگری پول درآوردیم. آقای قاسمی اینو میخواید بگید؟
پارسال که کرونا بود اصلا قابل مقایسه نیست. عرضم سال
الان این 9 میلیون گردشگر مال پارسال بوده، مال کی بوده؟
نه سال 98 پارسال که اصلا کل گردشگری بین‌المللی قفل
خب.
بوده.
یعنی ما 98 9 میلیارد دلار درآمد داشتیم تو حوزه گردشگری.
به هر حال شما عدد رقم داریم، شما موقعی که 9 میلیون گردشگر ورودی دارید ضرب داره 1250.
خیلی از این گردشگرها گردشگرها یه دلاری ان.
نه مگه میشه؟ به هر حال مگه گردشگر خورد و خوراک نداره؟ مگه گردشگر اسکان نداره؟
نه دیگه، میان اینجا یه همایشی شرکت بکنن، یه مناسبتی بیان میان و خرجشون هم داده میشه.
همه دنیا کشون... آمار گردشگریشو اینجوری حساب میکنه، فقط ما که نیستیم. گردشگر به کسی گفته میشه که بیشتر از یک شب کمتر از یک سال در محلی بیتوته میکنه، بجز سفری که بخواد درآمد مستقیم داشته باشه. به هر حال شما فکر نکنید سنگاپور تمامی درآمدش محصول گردشگران تجاری و کسایی که در همایش شرکت میکنن. و از اون برم در نظر بگیرید کسی که برای عمل قلب یا عمل کاشت مو یا عمل زیبایی وارد ایران میشه از کشور عمان، از کشور عراق، آیا واقعا $1,000 هزینه میکنه؟
نه خب بیشتر از این میکنه.
خب پس میانگین ببینید من عرضم اینه الان گردشگری اصلی جمهوری اسلامی ایران گردشگری سلامت هستش. اگه میانگین در نظر بگیرید مبلغ خیلی بالاتر.
آقای قاسمی شما متشکرم، براتون از منفعت میکنم. خدا حافظ باشه ان شاء الله. آقای دکتر خاکسر از شما متشکرم.
جانم
از شما متشکرم، براتون از این موفقیت میکنم.
سپاسگزارم. خدا حافظ باشید. خدا نگهدار.
قربون شما.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم. فقط من به دو موضوع اشاره بکنم. اول اینکه امروز 5 اردیبهشت مصادف با سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس که سال 59 روی داد و باعث رسوایی بزرگ آمریکا در جهان شد. ممنونیم از همراهیتون. من از حضورتون مرخص میشم و دعوت میکنم پیشخوان 103.5 رو بشنوید که خانم شاهر براتون آماده پخش کردن. تا فردا خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب عذرخواهی میکنم، پیشخوان 103.5 علارغم این که آماده پخش بود براتون و ما به خاطر مشکل فنی امکان پخشش براتون نیست، عذرخواهی میکنیم از شما. انشالله سعی میکنیم فردا 2-1 کنیم براتون پخش کنیم پیشخوان 103.5 رو. پلهای ارتباطی ما در این شبکه رادیویی 301035، شماره پیام کوتاه ما 2786-1035، تلفن گویای 24 ساعته و 162 نوابتومی سازمان صدا و سیماست. خیلی ممنونم که به موضوعات مختلف برنامه واکنش نشون دادید، از جمله به موضوع تعطیلی مشاغل که خیلی یعنی سامانه پیام کوتاه ما در واقع یه جورایی پنگ کرد از بس که گله کردید از تعطیلی هایی که صورت گرفته. و خب من متشکرم از چند پیامی که در حوزه گردشگری برای ما فرستادید. اونجا هم بله جای گله داره، انشالله که هرچی به سمت کاهش اپیدمی کرونا پیش میریم فعالان این حوزه هم بتونن از اون درآمد لازم برخوردار بشن. یادتون باشه عید اعلام کردن که با ماشین‌های شخصی مسافرت نرید اما با اتوبوس میتونید برید. خیلی عجیب بود. خب من تو ماشین خودم که بهتر میتونم کرونا رو کنترل بکنم و مقابله کنم در واقع با کرونا. چرا؟ یکیش شاید به خاطر همین موضوع گردشگری بود که این شرکت‌ها ورشکست نشن دیگه، که یکی از علت‌های این تصمیم این بود در واقع. به درست و غلطش کار ندارم، میخوام بگم علتش این بود. امیدوارم که شرکت‌های گردشگری که در یک سال گذشته خیلی تحت فشار و اذیت بودن، هرچی جلوتر میره به سمت فصل تابستان میره، دوباره اون رونق رو بگیرن و کاربرشون سکه بشه. الهی آمین، الهی آمین. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان. راز یک نشانی عنوان میان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما هموطنان عزیز میکنیم.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم زینی فیه بالستر والعفاف واسترنی فیه بلباس القنوع والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين.
آدم اگر طبیعی باشه، اگر که غیر طبیعی رفتار نکنه، یکی از اولین اتفاقایی که براش رخ میده این هستش که چیزهایی که واقعا زینت به حساب میان و به طور طبیعی پسندیده هستند رو به عنوان زینت خودش انتخاب میکنه. آبرومندی رو در چیزهای واقعی پیدا میکنه، در چیزهایی که بین همه انسانها مشترک هست، نه اینکه بخواد تعاریف رو تغییر بده و هر چی به اصطلاح عجیب و غریب تر بود فکر کنه که مورد توجه تر هست و فکر کنه که بدون اینکه هیچ خطکش اولیه‌ای برای درست و نادرست داشته باشه، حالا هر چقدر عجیب تر، هر چقدر که غیر عادی تر رفتار کرد، پسندیده تر به حساب بیاد و فکر کنه که مثلا فرض کنید نوآوری حتی کرده. و تعریف درست نوآوری، اون خطکش صحیح رو اگر نداشته باشیم، اون معیار درست رو اگر نداشته باشیم، خیلی جا به اشتباه ممکنه خدا نکرده انسان بیفته. هر چقدرم قوت ذهنش و ارادش بیشتر باشه، این اشتباه میتونه بزرگتر باشه. یعنی مثل کسایی که مثلا فرض کنید در حوزه هنر، در حوزه فرهنگ، در حوزه صنعت، اصلا در حوزه سیر و سلوک، در حوزه عرفان، ممکن هست آدمهای به جهات روحی، به جهات استعدادی قوی باشن، اما این معیار صحیح از ناصحیح رو به اندازه کافی درک نکرده باشن، درست تشخیص نداده باشن، با وقت فکر کنن که مثلا غیر عادی بودن به معنای درست بودن هست. در صورتی که خداوند آبرومندی انسان رو و این که پسندیده و آراسته به حساب بیاد رو در طبیعی بودنش، در این که به اصل خودش رجوع بکنه و اون اصل رو پرورش بده و اون اصل رو، اینا نکته بسیار مهمی، همه کلیدی، همه معیاریه. اگر اینطور باشه اون وقت از خداوند چه در رفتارمون، یعنی تلاشی که میکنیم، برنامه‌ریزی که میکنیم، حرکتی که میکنیم، و چه در کلاممون که دعامون هستش، که همه اینها معید هم دیگه هستش، چه در ارتباطمون با انسانهای دیگه که به اصطلاح وجه اجتماعی ما رو تعمیم میکنه و به همین نسبت به اون اولی و دومی هم ربط داره، دعای عملی و دعای زبانیمون هم و دعای قلبیمون هم ربط داره، در همه اینها میفهمیم که از خدا چی باید بخوایم، دنبال چی باید بگردیم، برای چی باید تلاش کنیم. خیلی نکته مهمی. خدای نکرده یه عمری آدم دنبال یه چیزایی میگرده که آخر سر توهم و خیالش هستش که اینها واسش اعتبار آورده. مثل کسانی که فکر میکنن که مالشون اونها رو نجات میده، مقامشون، ثروتشون، اموالشون، خانواده بزرگی اگر داره، فرزندان زیادی داره، قبیله و عشیره بزرگی که از او ظاهرا حمایت میکنن اگر داره، فکر کنه اینها واسش اعتبار هست، اینها واسش میمونه، اینها واسش کار میکنه. ولی وقتی که حقیقت عالم رو میشه، میبینه که نه، اینها اتفاقا خودشون هم نیازمند هستن. کجا یک فقیر و نیازمندی میتواند یک فقیر دیگه و نیازمند دیگر رو پشتیبانی کنه؟ یکی سو باید بیاد خود او رو نجات بده. کوری عصاکش و کور دکر کی میتونه بشه؟ خدا به همه کمک کنه.
با عفت این جان مرا ارزنده گردان، امروز بر من این گناهان را بپوشان، هر ثانیه‌ام کن جامه صبر و قناعت،